بسم الله الرحمن الرحیم. ما معارف بسیار مهمی در عالم داریم، مثل خودشناسی، مثل خداشناسی، مثل امام و پیامبرشناسی، امامت رو انسان بهش معرفت پیدا کنه، اصل نبوت رو، مثل معادشناسی، مثل شناخت احکام الهی. اینها همه معارف بسیار مهم و مشهوری هستند که مخصوصاً به بعضیاشون بیشتر پرداخته میشه، به بعضیاشون کمتر پرداخته میشه متاسفانه. خداشناسی به صورت‌های مختلف بیشتر بهش پرداخته میشه، خودشناسی یه مقدار کمتر بهش پرداخته میشه. دستورات الهی رو یه مقدار بیشتر بهش میپردازیم، اهم از احکامی، اخلاقی، اینها بالاخره توصیه هایی که دین کرده به ما. اینا همه معارف خوب و لازمی هستن که ما باید به دست بیاریم. اما در بین همه این معارف یک معرفت هست که اگر اون معرفت رو حذف کنیم و یا در اون معرفت کم داشته باشیم، تقریبا تمام معارف دیگه خونسا میشن و کاش فقط خونسا میشدن. گاهی از اوقات به ضد خودشون تبدیل میشن. یعنی آدم آرزو میکنه که ای کاش این مقدار از معرفت دینی وجود نداشت برای کسی که این معرفت خاص رو نداره. و معمولا در طول تاریخ ضربه ها خوردن انسان ها و به ویژه جوامع بشری. اون معرفت بسیار مهم در کنار این معارف هرچند مهم ولی مشهور، معرفت نسبت به زمان است، زمان شناسی. آدم بدونه در چه موقعیت و زمانه ای به سر میبره، خصلت ها و ویژگی های زمان او چیست، چون تکلیف های وقت فی نفسه ذکر میشن برای ما، مخصوصا در کنار همدیگه که قرار میگیرن یه فهرست طولانی از تکالیف مشخص میشن. یه وقت شما میخوای ببینی کدوم تکلیف در این زمان، در این موقعیت برای من و شما و دیگران دارای اولویته، که حتی اگر لازم شد برخی از تکالیف دیگه به نفع این باید برن کنار. یعنی زمان اون تکلیف نیست، زمان اون توصیه اخلاقی نیست، زمان اون فریاد حق طلبی نیست، زمان این فریاد حق طلبیه، زمان این تکلیفه. تصور بفرمایید یک کسی رانندگی بلده با تک تک جزئیات، ولی زمان استفاده هر کدوم از اینها رو بلد نباشه. اینم جزء رانندگی البته، ولی تفکیکش که بکنیم، شما فرض بکنید یک کسی زمان استفاده از هر کدوم از این توانایی‌های ماشین رو یا خودش رو در رانندگی بلد نباشه، میزنه به دیوار. میگه هم من کلاژ گرفتم، هم ترمز گرفتم، هم گاز دادم. آخه تو وقتی گاز دادی که باید ترمز میگرفتی، وقتی کلاژ گرفتی که باید مثلا گاز میدادی. زمانو شما ترک کن، ببین چه وضعیتی پدید میاد. این زمان هم در مورد انسان، هم در مورد جامعه. در مورد انسان یه توضیحی بدم. زمان شناسی در مورد انسان یه بخشیش ثابته، یه بخشیش سیاله. و ببینید تو جامعه خود ما چه فجایعی رخ میده از بیتوجهی به زمان ثابت. حالا زمان ثابت که دیگه همه باهاش باید آشنا باشن، زمان سیال حالا یه چیزیست که یه مقدار شناساییش سخته. زمان ثابت در زندگی فردی چیه؟ حالات دوران کودکی، حالات دوران نوجوانی، حالات دوران بلوغ، حالات دوران مراحل بعدی مثل جوانی و میانسالی و پیری. اینا زماناشون با هم فرق میکنه. بعد بعضی وقتا میبینین کتاب درسی نوشتن برای نوجوان، سن این مطلب مال 40 ساله. این چیه شما برای این نوشتی؟ نه، باید بدونه. بله ولی این مال این سن نیست. یعنی یکی از بی‌توجهی های بسیار رایج که امیدوارم روزی آموزش و پرورش از شر این بی‌توجهی ها نجات پیدا بکنه، بی‌توجهی به زمان یک معرفته. مثلا رایجه، سکه رایجه شه. شما همین الان هم بری در آموزش پرورش رو بزنی، یعنی الان شما متخصص و کارشناس زمانشناسیتون برای معارف کیه؟ بگو اون متخصص رو فقط به من معرفی کنید، حالا چیکار میخواد بکنه بعداً کارش رو ارزیابی میکنه. آدم وقتی زمان رو نشناسه، یه حرفی که مال 40 ساله هاست بدی به 14 ساله ها بیدین میشه، حالش به هم میخوره از دین. یا مثلا در ارتباط با سنین مختلف همینطوره، در جوانی آدم بیشتر خوب دعا بخونه یا نماز؟ در کهنسالی بیشتر خوب نماز بخونه، در جوانی بیشتر خوب دعا بخونه؟ چه جالبه واقعا، عجب نکته ایه تو این روایت. یا در دوران پیری از چه گناهانی بیشتر باید پرهیز کرد؟ باید مراقب بود چه گناهانی سراغ آدم میان. خیلی از گناه‌ها اصلا هنر نیست تو دوران پیری شما ترک بکنی، باید ببینی زمان کدام وسوسه هاست. اینا معمولا بهش توجه نمیشه. همین الان شما میبینید مجالس ما مجالس مختلطی هستن، همه جور سن و همه جور زمانی در جلسه حضور دارن و این به شدت کار رو سخت میکنه. چند وقت پیش من خدمت ائمه جماعت عزیز عرض میکردم که یکی از زحمتکشترین اقشار علما هستن که باید دستشون رو بوسید. من پدرم امام جماعت بودن، دیدم از نزدیک زندگی یک امام جماعت رو که پیر میشه پای یک محل. ما هر موقع به پدرمون میگفتیم یه جایی مهمانی بریم، میگفت خب الان نه دیگه، ساعتش میخوره به نماز نمیشه. آقا بریم یه سر این اطراف شهر، لااقل شما مریض احوالید گفتن برید باغ، میگفت نه من فردا شب نمازمو به کی بسپارم، مردم تو مسجد منتظرن. میگفتیم حالا قرار دارید مگه؟ میگفت نه، مردم چون میدونن هر شب میام اونا که قرار نمیذارن با من، باید بیام. یعنی اسیر بود. به همه فامیلا هم میگفت میدونید که من مسجد دارم. و این اسارت رو ما در زندگی ایشون از نزدیک لمس میکردیم. از اینجور روش هایی که نائب و اینا هم بگذاره، یا رسم نبود اون زمان یا ایشون زیاد قبول نداشت این روش ها رو، چون گفت نائب من میشناسم آدم ها. من اینا رو در جهت احترام به ائمه جماعات عرض کردم تا بعد مطلب بعدی که میخوام به صورت عمومی بگم یه وقت جسارت نباشه. خاک قدم های اینجور عالمانی که پاسوز میشن برای یه محل، برای مردم یه محل، سرمایه اون محل به حساب میاد. میشناسه باباشو، پسرو میشناسه، بچه اون پسرم میشناسه، میگه ببین تو بابا بزرگت اینجوری بود، یادت میاد؟ یعنی زمانهای مختلف رو در یک محل به هم وصل. خیلی مقام بالاییه مقام امامت جماعت. متاسفانه البته در جمهوری اسلامی دولت مردان ما تا حالا اون شعور لازم رو نداشتن که این پست و جایگاه رو بهش وقعی قائل بشن. لذا اکثر امامان جماعت ما برای امرار معاش و این زندگی عادی که باید بگذرونن روزا باید 10 جا برن تدریس و نمیدونم درگیری کارهای مربوط به علما که میتونن اون کارها رو انجام بدن، درآمدی داشته باشن، بعد خسته و کوفته میرسه به مسجد. چیزیش باقی نمیمونه اینجا. که این باید یه جایی براش فکر بکنه. انشاءالله سطح شعور بالا بره، یه فکری برای این پست و جایگاه شریف بشه. نگن آقا یه نماز خون رفت. آقا ایشون حلقه وصل مردم یک محله. حالا ما در ادامه بحثمون چون به این موضوع از جهت دیگری خواهیم رسید، به عنوان مثال من دارم این مثال رو یک کمی تقویتش میکنم. منتظر باشیم انشاءالله شبهای بعد برگردیم به این ماجرا، باز هم به عنوان یک مثال، ولی اون دفعه عمیق‌تر بهش خواهیم پرداخت، یک پیش درآمدی باشه. محضر شریف چنین افرادی که عالمان دینی هستند که این شغل شریف رو دارن عرض می‌کردم، می‌گفتم مسجد فرقش با هیئت و جاهای دیگه اینه، کار تربیتی که تو مسجد میشه انجام داد، یه شب بحث برای نوجوانها، یه شب بحث برای خانوما، یه شب بحث برای جوانها، یه شب بحث برای بابا بزرگا و مامان بزرگا. مسجد خاصیتش اینه، همه بحثا رو نمیشه قاطی گفت. شما بحث درباره حسادت برای نوجوانها باید داشته باشی، این بحث فرق میکنه با بحث درباره حسادت برای جوانها، و یقیناً این بحث تماماً متفاوت خواهد بود با بحث درباره حسادت با میانسالان، و این بحث یقیناً متفاوت میشه با بحث درباره حسادت برای پیرمردا و پیرخانم‌ها و اینا. فرق میکنه، خب خیلی هم فرق میکنه. میشه همش رو توی شب گفت و بالاخره قاطی کرد، ولی اگه امام جماعت بخواد کار کنه، مثال بزنه، بچه ها امشب با هم بحث داره، اصلا این حسادت تو نوجوانی مذمت نباید بشه، انگیزه و انرژی باید قرار بگیره برای حرکتش و خوب استفاده کردن از اصل اون انگیزه رقابت که ممکنه ما اسمشو بذاریم حسادت، و بعد تو میان سالی یه جور خودشون نشون میده، تو کهن سالی یه جور دیگه نشون میده خودشون، فرق میکنه، برای زنها یه جوره، برای مردها یه جوره دیگه است. و مسجد جای اینه که آدم این زمانها رو در عمر افراد در نظر بگیره، اینجور جلسات عمومی این خاصیت رو نداره متاسفانه. ببینید الان تا الان ما بحث کردیم در مورد زمان در زندگی یک انسان چقدر تأثیر گذاره؟ زمان در زندگی یک انسان اگر در نظر گرفته نشه، همینجوری مطالب پخش میشه تو هوا، حالا کی بگیره دیگه. خب همونطور که یک فرد زمانهای مختلفی داره، این تازه زمان ثابتش بود، زمان متغیر زندگی یک فرد چجوریه؟ زمان متغیر زندگی یک فرد بستگی به امتحانهای فردی و اجتماعیش داره. یعنی دو تا زمان دیگه ما هر کدوممون داریم. یک، من الان در امتحانی قرار گرفتم که پارسال این امتحان رو نداشتم، و سال بعد دارم در معرض یه امتحانی قرار میگیرم که این زمان که الان هستم این امتحان رو نداشتم. اینش میگیم زمان سیال، نه زمان ثابته بر اساس عمر، که خب اونم خودش زمان شناسی میخواد. تعبیر موقعیت شناسی برای این زمان شناسی شاید بهتر باشه، ولی بالاخره جزء مقوله زمان شناسی. بعد هر کدوم از ما یه زمانی هم داریم به نام زمان اجتماعی، در چه جامعه ای در چه زمانی زندگی میکنیم، با ولی یه فقیه یا بدون ولی یه فقیه، با 250,000 شهید یا بدون 250,000 شهید، با دشمن خبیثی مثل آمریکا یا بدون دشمن خبیثی مثل آمریکا، با ده ها میلیون نفر فدایی برای انقلاب تو و برای خط تو یا بدون این ده ها میلیون نفر، خیلی فرق می‌کنه. ما در زمانی زندگی می‌کنیم که خارج از مرزهامون ده ها میلیون نفر در بس حاضرن برای این خط امام زمانی که اینجا را افتاده جان بدن، در بس، در بس، تو راهی هم سوار نمی کنه. این زمان خب خیلی فرق میکنه با یه زمانی که همه علیه ما بودن. محاسبات خدا برای رفتار آدم و گفتارشون، افکارشون، خیلی فرق میکنه، مسلمه که فرق. برای من ها، برای من که خواهم زندگی فردی داشته باشم، زمان فردیم چه ثابت چه سیال، زمان اجتماعیم یقه منو گرفته. من سیاسی نیستم، من اجتماعی نیستم، اجتماع که منو ول نمی کنه که، سیاست که منو ول نمیکنه که، وضع مردم یمن و اعتقاداتشون که یقه منو ول نمیکنه که، من در چه زمانی دارم زندگی میکنم میاد یقه منو میگه. حالا شما این زمانشناسی فردی یا زمانشناسی اجتماعی رو چکار کن؟ رها کن. بعد اون معارف دینی رو همه رو بیار اجرا کن. به احتمال 99% ممیز 99% همه شو اشتباه خواهی کرد، چون اصلا دین یه همچین پیچیدگی رو تو خودش داره. حالا اجازه بدید در این باره یکی دو جمله از حضرت امام اعلی الله مقامه الشریف، بزرگ زمان شناس تاریخ معاصر که تقریبا قریب به اتفاق علماء زمان او از زمان شناسی او عقب افتاده، قریب به اتفاق علماء زمان او میگفتن آقا سید روح الله حرف تو حق، ولی الان زمانش نیست. و ایشون میفرمود نه خیر، الان زمانش هست و من ندیدم کسی رو مانند ایشون غیر از حالا شهید صدر که اینجور تصریح بکنه و تایید بکنه زمانشناسی امام رو. و بعد از حدود شاید چند سالی به سرعت همه متوجه شدن امام درست بود. عجب زمانشناس قهاری بود، خیلی فوق‌العاده داشت. این جملات حضرت امام رو من داشتم میخوندم انقدر داشتم کیف میکردم، جگر آدم حال میاد. تبلیغات دارم میکنم یا دارم توجه تو جلب میکنم از دست ندی، این دیگه میل خودته، نمیخوام تبلیغات کنم، میخوام از دست ندی. جملاتشون نگاه کنید، سال 1358، یه جمله از 58 ایشون آوردم، یه جمله از 67 ایشون، یعنی حدوداً 10 سال بعد. خوبه دیگه، یعنی اول و آخر عمر شریف امام در ایام رهبریشون برای انقلاب. می‌فرماید که رشد فکری هر قومی این است که بشناسد مقام را و بفهمد چه وقت باید چه کرد. بسیاری از انحرافات که برای انسان پیدا می‌شود این است که موقع شناس نباشد و یک مطالبی که حالا باید طرح بشود آن را طرح نکند، یک مطالبی که حالا وقتش نیست طرح بکند. واقعا لذت نمیبرید شما یا تظاهرات لذت بردنتون همچون خیلی عادیه. میفرماید شما الان باید همه تان، تمام ملت از زن و مرد، از کوچک و بزرگ، از روحانی تا دانشگاهی، همه باید در فکر حال باشید که این قدمی که الان میخواهیم برداریم صحیح برداریم و قدم‌های بعد در موقع خودش. بعد مثال میزنن، البته این مال سال 58 دیگه، ما حالا میخواییم مال مثلا 401 رو در بیاریم. مثلا ببینید، میفرماید که الان ما نباید به فکر این باشیم که ما مثلا مدارس ما چطور است، کشاورزی ما چطور است، ما کارخانه های ما چطور است، اینها الان وقتش نیست. الان همه افکار باید متوجه به این باشد که قانون اساسی ما چطوری است نظر بدهیم، باز تمام افکار ما متوجه به این باشد چه اشخاصی را ما برای تنظیم قانون اساسی و تصویب قانون اساسی باید تعیین کنیم. این قدم الان قدم فعلی محل حاجت است، حرفهای دیگر و کارهای دیگر و همه اینها بی موقع است. خیلی جالبه ها، آخه اون زمان یه عده‌ای شروع کرده بودن سطح توقعات رو ببرن بالا، تازه یک سال از پیروز انقلاب هم نگذشته، آقا چرا اون کارخونه تعطیل، اون کارگرها بیکار شدن، اینجوری اینجوری سر صدا داشت شلوغ میکردن. امام تو سخنرانی گفت الان موقع حرفانی، الان ما بخوایم تازه قانون اساسی بنویسیم، هر چیزی یه زمانی داره. با اینکه هیچ کسی مردم گراتر از امام نیستا، میفرماید موقع شناسی یکی از اموری است که در رشد هر جامعه ای دخالت زیاد دارد. این جملهشو واقعا کیف میکنه. در رشد جامعه عامل انحراف، موقع شناسی. حالا من تو پرانتز قبل از اینکه جمله آخر که از آخرین جملات حضرت امام هست به شما عرض بکنم، تو پرانتز عرض بکنم دوستان من، شیعیان در آخر الزمان به شدت با هم در میفتن، اختلافای وحشتناک بین شیعیان اهل بیت ایجاد میشه. یه به این صراحت من خودم بارها اینو عرض کرده بودم، نه به این صراحت چون نمیخوام حرمت شیعه کاسته بشه، ولی من به شما عرض کنم به شدت مؤمنین به این راه با هم دیگه اختلاف میکنن، به حدی که امیرالمومنین علیه السلام دستاشو اینجوری مثلا تو هم فرو میبردن که اینا سرشاخ میشن، اصلا تعابیر عجیبی دارن حضرت. شما فکر میکنید چجوری میشه شیعه آخر الزمان اینجوری بشه؟ بد میشن؟ نادان میشن؟ یعنی حضرت نمیدونستن شیعیان آخر الزمان کامپیوتر دم دستشونه، علامه گوگل هر چی بزنن سرچ بکنن راحت میاد در اختیارشون قرار میگیره؟ این همه کلاس های معارف و درس های دینی تو دانشگاه ها و نمیدونم مدرسه ها و رادیو تلویزیون و هیئت ها اینقدر پر جمعیت و نمیدونستن امیرالمومنین اینا رو؟ قطعا میدونستن آخر الزمان اگه بعدن، خب قطعا بعدن بیشتر از الان میشه بابا، همه ماشاءالله پارچه مولان دیگه برای خودشون. پس دعوا برای چی؟ ما که هممون همه مطالب رو علی القاعده میدونیم دیگه. بنده تحلیلم اینه، شما تحلیلتون چیه؟ تأملی بفرمایید به من بگید. یکی از عوامل بسیار مهم یا اولین عامل مهم برای اختلاف بین شیعیان زمان نشناسی. آقا به هر کی حرف میزنی کلی حدیث های برات میاره، بابا حالا بخوای ثابت کنی این زمانش نیست، این که دیگه آیه روایت نداره که بگی این زمانش نیست، این دیگه بستگی به فهم زمان داره، دعوا باقی میمونه. درسته؟ نمیتونه حل کنی که تو آیه میاری آقا الان زندگی برادرانه مؤثرتره، اون برمیاره آیه میاره الان مبارزه با ظلم مؤثرتره. درسته مبارزه با ظلم که بر منکرش لعنت، ولی الان بحث فایده نداره، تکفیرت میکنه میری دنبال کارت. الان وقت چیه؟ بله بگذاریم اسفند 67 دیگه، یعنی اومده تو 68 دیگه تا منتشر بشه نامه، شما 68 از ما قبول کن که بشه 10 سال. وقت میگیم 10 سال اول، 10 سال اول، 10 سال آخر، 10 سال. میفرماید این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمیدانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادن. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، حتی اون حکم ممکن عوض بشه. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر یا قدیم از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده که قهرن حکم جدیدی میطلبه. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. آشنایی با روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول های دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه‌داری و کمونیست که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگی های یک مجتهد جامعه است.
همه اینا رو باید بدونی یه حکم بده. زمان خودتو بشناس.
یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعا مدیر و مدبر باشد. چه حرفایی میزنه امام. بقیه را حتما مطالعه بفرمایید. حالا از مقام معظم رهبری هم من یه جمله عرض بکنم خیلی جالبه. نیاوردم این جمله رو چون نمیخواستم از حضرت آقا در زمان شناسی که خیلی بیشتر از حضرت امام مطلب دارن ایشون، ولی چون دیگه خیلی بحث الان آخوندی شد و چون ایام محرم هم ایام تبلیغ و خیلی ما اگر مبلغ نباشیم مصرف کننده تبلیغ هستیم و هر کدوم ارزیابی کننده تبلیغ و مبلغین هم باید باشیم طبیعتاً، دیگه ما که کسی دست بسته مقابل مبلغین ننشسته که، همه با فکر باز دارن بررسی میکنن و نقد میکنن. مقام معظم رهبری یه جمله ای دارن، حالا من از دوستان هیئت تقاضا میکنم که اینو در اختیار شما بگذارن، نمیدونم حتما یه سایتی چیزی هست اون جمله مقام معظم رهبری رو که مال سال 1376 باید باشه، اون جمله رو در اختیار شما قرار بدن. خیلی از شما اهل علمی طلبه هستید، اونا هم که طلبه نیستن بالاخره طلبه سنج باید باشن. شما یا عالم یا عالم سنج نمیشه دیگه، از این دوتا خارج نباید بشه. عالم سنج باید باشه، ببینید کدوم عالم بری پیشش. بالاخره با هم گفتگو داریم میکنیم، ما یه پزشکیم یا پزشک سنج، بله باید بالاخره جدا کنیم. و ما همین جور دیگه در همه ما یا خلبانیم یا مسافر خلبان. بالاخره اینجوری نیست که بی ربط باشیم با خیلی از مشاغل. بفرمایید. میفرماید که تبلیغ اسلام قبل از انقلاب با بعد از انقلاب فرق داره. قبل از انقلاب هر قسمتی از دین رو میدیدی میتونستی توضیح بدی، بلد بودی، مهارت سخن گفتن هم داشتی، دیگه تمام بودی، مبلغ تمام عیار بودی. اما بعد از انقلاب یه حرف دین رو میخوای بزنی، باید اول کل جهان رو نگاه بکنی ببینی این حرف به نفع کدوم جناح سیاسی در جهان تمام میشه. اونو نزنی، یه حرف دیگر رو بزن. بابا دمت گرم، بابا ای بر. سرمون رو اینجوری پایین نندازیم شیطان فریب بده ما رو با چهار تا اصطلاحات دینی و چهار تا معرفت دینی و چهار تا ارزش دینی و اینا رو یاد گرفته باشیم، هم جلو چشم ما سر بقیه رو ببرن و هم جلو چشم ما سر خود دین ما رو ببرن و بعد خود ما هم جز به این قاتلین سربریدن دین قرار بگیریم و اینا. با چهار تا حرف دینی یاد گرفتن منهای زمان شناسی انحراف پدید میاد. خدایا ما رو زمانشناس قرار بده. چقدرم اثر داشت این همه صحبتهای ما. چه الهی آمین دلسوزانه با کمال بیتفاوتی گفتید. خدایا ما رو زمانشناس قرار بده. آه جگر بگو. حالا شما که میدونم عمیقا تو فکر بودی نگفتی، ولی یه نوجوانی اون که تو ما باشه فکر کنه مثلا این بزرگتر از اهمیت ندادن. خدایا ما رو زمانشناس قرار بده. بدیم خدمت رسول خدا. میفرماید علل عاقل ان یکون بصیرا به زمانه. عاقل باید بصیر نسبت به زمانش باشه. بصیر با زمانش رو نگاه بکنه فرقش چیه؟ بصیر یعنی کسی که دید داره درباره زمان، تحلیل داره درباره زمان. قرآن کتاب تحلیل دهنده از هازا بصائر للناس. بعضیا چشم دارن بصیرت ندارن. الان مثلا درباره مسائل و مشکلات زمان ما کیا مشکلاتو میبینن، کیا درباره مشکلات دید دارن، دید درست میدن. مثلا مشکل بیهجابی ها، همه دارن بیهجابی رو میبینن. کیا درباره این مشکل بیهجابی دید صحیحی دارند، کیا در مورد مشکل بیهجابی دید صحیحی ندارند. یعنی بصیرت داشته باشه به زمانش، مشکلات رو تحلیل بتونه بکنه.
علل عاقل یکی از وجوه عقل که این همه از عقل تعریف شده در دین همین زمان شناسی و بصیرت داشتن به زمان، تحلیل داشتن درباره زمان. بعضیا خیلی جالبه، حالا دیگه داریم صحبت میکنیم دیگه، حالا با هم دیگه شما منو تحمل بفرمایید. بعضیا اینقدر افه زمان شناسی میدن چی راحت، بعد یک حرفای مزخرفی میزنن که اصلا حد نداره. یه آدم بسیار با تجربه ای رو توی زمینه ای که نمیگم حالا بی احترامی نشه، من نگاه میکردم و میگفتم من چرا چقدر فرصت باید میذاشتم پیش یه همچین آدم های با تجربه می نوشستم چیز ازشون، فقط خاطره بگه چیزایی که تجربه داره واقعا چقدر میارزه. همچنین حسرتش رو میخوردم و نگاه میکردم توی جلسه گده 4-5 نفری، خب 10-20 سالم از من مسنتر بودن. یه دفعه برگشت گفتش که وضع دینداری خیلی بدتر از زمان تا خود شد. ما رو میگی خوب شد ما وقت نداشتیم که بشینیم از تجربه این آدم استفاده کنیم، پاک ما رو کور میکرد. حالا ما هم قبل از انقلاب بودیم، ما هم بچه آخوندیم، ما هم همچی پرت از مرحله نبودیم، آمار هم دستمون هست. عجبا نه، اینقدر داشت پیر مردونه از تجربیات خودش میگفت، اصلا ما همینجوری لنگ انداخته بودیم که آقا شاید ببین تجربه به این میگن پیرن باره کرده. بعد یک کمی دقت کردیم یا آقا به در و دیوار داره میکوبه بنده خدا، اصلا آمار داری تو دسته؟ من یواش یواش اومدم یک کمی صحبت کنم، احترام خب سنشون نگردم. ما هر سال میدونید که نماز خونامون تو دانشگاه آمارشون داره نسبت به سال قبل افزایش پیدا میکنه. چی جوریه قبل از انقلاب همه الان بهتر بود؟ بعد تعداد نماز خونامون تو فرودگاه های کشور هر سال داره افزایش پیدا میکنه به سال قبل. اینا که یه تی میکشه تو فرودگاه اینو میدونه. یا حاجی نمازخونه رو باید زیاد کنن. میده 5 سال دارم میبینمش، یه با من رفیق شده. میگم بله. خب میگه بابا جانم میشه الان دیگه، مثل قبل نیست. بعد این چجوری آخه داره محاسبه میکنه؟ بعضی ها ببین میفرماید بصیرن به زمانه. بصیر دیگه میدونی یعنی چی دیگه؟ شما دیگه خودت میدونی دیگه عزیز من. بریم ادامه بدیم حدیث بخون آقا یکمی دلمون شاد بشه. امام صادق علیه السلام میفرماید علل عاقله ان یکون عارفن به زمانه. عاقل باید عارف به زمانش باشه. عرفان با علم تومنی 9 قرون فرق میکنه. به یک علم عمیق، به یک علمی که طرف انگار شهود کرده میگن عرفان، عارف زمان خودش باشه. درسته؟ یا مثلا امام صادق علیه السلام میفرماید العالم به زمانهی لا تهجم علیه اللوابس. کسی که به زمان خودش آگاه باشه پر اشتباه نخواهد بود، اشتباهات به او هجوم نمیبرن. یعنی کسی که زمان خودش رو نشناسه پر از اشتباه میشه. این یه دونه نیست اشتباهت، باش قدم بعدی، باز قدم بعدی، باز قدم بعدی. یعنی فقط به در و دیوار میکوبه. مثل این راننده های ناشی دیدی؟ یا امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید من لم یعرف زمانه حرب. اگر کسی زمان خودش رو نشناسه غارت میشه، نابودش میکنن، لهش میکنن تو زندگی. یا امیر المؤمنین علی علیه السلام یک کلام خوشگل دیگه هم داره که دیگه همیشه کلمات خوشگل خاص از ایشون واقعا فوق‌العادگی داره. میفرماید اعرف الناس به زمان. کی عارفتر از همه است به زمان؟ چون درجه بندی داره دیگه، همه که به اون سطح از درجه نمیرسن. اعرف الناس به زمان من لم یتعجب من احداثه. عارفترین آدم ها به زمان کسیه که تعجب نمی کنه، همه چی براش قابل پیش بینی بود. بله چیه؟ همین دیگه، قابل پیش بینی بوده کاملا. بابا اصلا تو اصلا تکون نمیخوری یا من میشناسم زمان خودم. مسیر زمانینه. حالا برگردیم همین مثال رو بزنیم. پدر مادری که عارف به زمان عمر کودکشون باشن، اگه دیدن تو حدود سن 14 سالگی بچه یه تیپ دیگه زد، تعجب نمی، سقف پایین نیومده که. این میدونی که تو الان میدونی این تو چه دورانیه. درسته؟ بعد اگر یه کسی زمان رو بشناسه، در مسیر زمان جوانها با چه مشکلات و مصائبی درگیرن، کاش اینا رو به خود جوانها هم بگن. ولی کسی بشناسه آقا اینا تازه ازدواج کردن، خب معلومه با چه مشکلاتی ممکنه مواجه بشن، یه شاخ در نمیاره، تعجب نمیکنه، وای زندگی به هم خورد نمیگه. اون طبیعی عزیز من، این مشکلات هست، تازه بعد از این مشکلات هم این مشکلات هست، اونطور در بین هر مشکلاتی خوشکلاتی هست، مشکلات و خوشکلات با هم دیگه زندگی شما رو ترتیب میده تا آخر عمرتون. بفرمایید فعلا. همین بالاخره اصلا آدم زمانشناس تعجب نمی کنه. چه کلمه خوشگلیه واقعا. حالا اینا در مورد زمان فردی خیلی میشه مثال زد، در مورد زمان اجتماعی چی؟ این مسئله راستی اصلا خیلی مسئله مستقل و متفاوتیه. ببینید یک آیه از قرآن برای شما بخونم. اصلا کل بحث زمانشناسی تا الان که با هم مطرح کردیم یک صورت دیگری پیدا میکنه. ذیل آیه 34 سوره اعراف علامه طباطبایی مطالبی دارن که از حفظ یه جملهشو میگم. آیه قرآن رو بخونیم. ولکل امتن اجلون فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. علامه طباطبایی ذیل این آیه چی میفرماید؟ آیه رو ترجمه کنم. میفرماید که هر امتی، هر جامعه‌ای یه عمری داره. چقدر جالب، زمان داره. وقتی این زمانش تموم بشه یه لحظه عقب جلو نخواهد شد. علامه طباطبایی میفرماید خداوند متعال تو قرآن برای جامعه جان قائله، مستقلا امتحان میکنه، زمان براش داره، توی دورانهایی او رو قرار میده، بعدش هم میفرماید دوره شما تموم شد، بفرمایید تشریف ببرید. شهید صد میفرماید عمر جوامع بشری با عمر انسانها متفاوته. عمر انسانها تعیین شده و مکتوب نزد خداوند متعال، حالا یک کمی بالا پایین در اثر خوبی ها و بدی هاشون، ولی عمر جوامع بشری به عملکرد اون جامعه بستگی داره. خب در طول عمر یک جامعه خدا یه امتحانهایی از اون جامعه میگیره. بارها تو قرآن از امتحان خدا یاد کرده. راستی الان ما جامعهمون در چه وضعیتیه؟ ما در چه زمانی به سر میبریم؟ از این طرف ما به ظهور چقدر نزدیکیم؟ از اون طرف ما به ابا عبدالله الحسین نسبت به او چه وظائفی داریم؟ این سوال بنده میتونست جوابی متفاوت داشته باشه 10 سال پیش یا 9 سال پیش که ما اینجا با هم بحث میکردیم یک شبی دهه محرمی. اتفاقا من یادم تو اون دهه خیلی ها به من گفتن که این چه بحثی بود کردیم، مثلا که چی؟ ما داشتیم اینجا عرض میکردیم الان زمان رجعت به حسین فرا رسیده است. داستان تغییر پیدا کرد، جهان به سوی حسین باز خواهد گشت و متوجه امام حسین خواهد شد. اینو بنده نه بر اساس پیشگویی نه زمانشناس معرکه‌ای هستم، نه اصلا، بر اساس مشاهداتی که میتونه هر کس تازه داشت 40 شکل میگرفت تو جمعیت 3-4-5 میلیونیش بنده تصادفا حضور پیدا کرده بود. تو همون مسیر هم گفتم جهان دیگر حسینی خواهد شد. حالا ببین، بعد اومدیم اینجا هی با هم دیگه صحبت میکنیم آقا جهان داره حسینی میشه. اون چی داری میگی؟ روزه تو بخون دیگه، ما داریم روزه است دیگه، محرم دیگه، مگه ما همیشه محرم نداشتیم؟ آقا امام حسین داره نقشش تو عالم عوض میشه. حدوداً 10 سال از این ماجرا گذشته، هنوز نفهمیدن بعضی ها زمان زمان حسینه. میگه 40 یه سفر زیارتی مستحبیه، وقت دیگه برو. خب آقا این زمان وظیفه ما نسبت به امام حسین فرق نکرده با زمانهای دیگه، بله قصه متفاوت نشده. هر امتی یه زمانی داره، یه عمری داره، بعد در این زمانها امتحانهایی گرفته میشه. خدا تو قرآن بارها در مورد زمان جامعه سخن گفته و پایان عمر هر جامعه. جالبه بعضی وقتا میفرماید من اگر زمانی براشون مقدر نکرده بودم برای نابودی، همه الان نابودشون کرده بودم، ولی خب دیگه زمان گذاشتم تا زمانش نرسه نابودشون نمیکنم. خود خداوند متعال مقید به زمانهایی که تعیین کرده، برای جوامع زمان تعیین میکنه. رشد یک انسان چجوری در مراحل مختلف چه مراحلی داره؟ یه انسان بی حکمت هم نیست دیگه، اول زمان چیه، بعد زمان چیه، بعد زمان چیه. در یک انسان، یک جامعه هم اینطوره. راستی ما الان سال چندم جمهوری اسلامی هستیم از نظر زمان امتحانات، که یعنی سال قمری شمسی رو کاری ندارم، ما یعنی اینکه ما الان در زمان چه امتحانی هستیم علی القاعده. اینا رو باید بدونیم. جامعه جهانی در زمان، در چه زمانی به سر میبره؟ آقا بعضی از زمانها هست کسی مؤمن بشه فایده نداره. در قرآن بفرمایید کی چه زمانی کسی مؤمن بشه فایده نداره؟ در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی. زندگی فردی رو بگین، لحظه ای که یقین کرد مرگ اومده، میفرماد تو قرآن اون زمان دیگه. الان زمان داری ولی زمان ایمان آوردن نیست، بی خیال شو، ما را اذیت نکن. خب در جامعه بشری چه زمانی زمان ایمان آوردن نیست؟ بله میفرماد وقتی که روز فتح بشه و روز نصرت دین. روز فتح پیامبر اکرم فتح کرده، تو الان ایمان بیاری دیگه فایده نداره. آقا ما الان تازه فهمیدیم بابا این کارش درسته دیگه، نتیجه میده، الان فایده نداره. انقلاب اسلامی اگر یه روزی آرمانهاش محقق بشه، اون وقت یه کسی بیاد ایمان بیاره به انقلاب، دیگه فایده نداره. بعد در روایات هست یکی از زمانهایی که میتونه مصداق این باشه روز ظهوره. میفرماد قبل از ظهور ایمان بیارید. اگه ظهور شد و حضرت جهانو گفت نه آقا من واقعا به شما ایمان آوردم، بیا برو جهنم ببینم. حالا مگر اینکه آدم احمق و حالویی باشه که هیچ نمیفهمه اون موقع ایمان بیاره، قصهش فرق میکنه. من نمیخوام ازم مطلق بگم، من دستگاه خدا خیلی میترسم. میفرماید در آیه کریمه که در روز فتح یک کسانی ایمان بیارن، این دیگه فایده نداره. پس امتحان میخواستیم بگیریم، گذاشتی برای کی ایمان بیاری؟ پس زمان خیلی مهمه. عرضم رو تمام بکنم، خدایا ما رو زمانشناس قرار بده. بعضی از زمانها هم زمانهای مقطعی به نام ایام الله هستن. چقدر خدا سفارش میکنه به پیغمبرا که آقا ایام الله رو یادآوری کن. راستی من یه نکته ای رو عرض کنم. الحمدلله جامعه جوانی ما داریم. ما شما آقایون رو میبینیم با شما صحبت میکنیم، خانوما که نمیدونم از ما حرف شنوی دارن یا نه. یه قصه ای هست در قرآن، خیلی بی ربطه به بحث، ولی چون زمانش فردا روز اول محرم میخوام خدمت شما عرض کنم. کاملا بی ربطه با بحث ولی به مناسبت زمان داره، چون باید مناسبتها رو احترام گذاشت. فردا فرمودن روز اول محرم روز استجابت دعاست. چرا؟ به ویژه برای آقایونی که بچه میخوان. چرا؟ به ویژه آقایونی که بچه‌ای میخوان گل سرسبد عالم بشه، و به ویژه اونایی که میخوان بچه‌شون یکی از شهدای برجسته تاریخ بشه. فردا. چرا؟ چون فردا روز استجابت دعای حضرت زکریاست که گفت خدایا یه یحیی به من بده، یه پسر بهم بده، انقدر این خوب باشه، شهید بشه، سر از بدنش جدا کنن،
بیارن پیش من، من بسوزم برای حسین سرجدای آخرین پیامبر. و خدا روز اول محرم امام رضا میفرماید دعاشو مستجاب کرد. فردا خدا یحیی به زکریا میاد. آقایون
اینقدر این دعا عجیب بود، وقتی خدا فرمود دعاتو مستجاب کردم، خود حضرت یحیی تو قرآن نوشته گفت آخه من چجوری بعد، من پیر مردم، بچم خانوم، بچم کجا، بعد خانومم نازاست، چجوری آخه من دعاتو مستجاب کردم، تو با یه دلی گفتی من پسر میخوام. حالا ایشون از کجا شد که افتاد به فکر دعا کردن این پیغمبر خدا؟ آقا ایشون سرپرستی میکرد حضرت مریم رو، دختر امرأت عمران رو. بنا شد امرأت عمران نذر کرده بود خدایا بچه من مال تو، خانومایی که تو مجلس نشستید، بچه من مال تو خدا. خدا گفت قبول کردم، بچهش دختر شد. گفت این که دختره که، من خواستم پسر باشه به عبادتگاه خدمت کنه، پسرها میرن خدمت کنه، آخه دختره که نمیبرن دیگه، حالا من نذر کردم دیگه. اومد صدا زد آقای زکریا میشه این دختر ما خادم محراب بشه؟ باش بیا تو مسجد خدمت کنه، من خودم روزا براش قضا میبرم. هر روز میومد قضا بیاره، ولی دختر بزرگ شده برای خودش، میدید که قضا پیششه. انالک زالک، مریم اینو از کجا اومده به تو رسیده؟ اینو از خدا بهمید. میبه های بهشتی بهم میگه من از بهشت برای تو. هنالک دعا زکریا، صدا اینجا بود، زکریا صدا زد خدایا یه مادر نیت کنه بچهش مال تو بشه، اینقدر بچهش گل میشه، یه پسرم به من بده. فستجاب لهو و وهب لهو یحیی، منم به تو پسر میدم. چه پسری!
زمان اون شده فرزندانی به دنیا بیان به خاطر خدا و امام زمان، نه به روال طبیعی زندگی. گر در خانه کس است یک حرف، بگید به خاطر اینکه نایب امام زمان فرمود امروز اولویت، نکنه آقا آخر الزمان باشه. سوره آل عمران رو بخونید این چند روز، برید در خونه خدا دعا کنید. چه گل پسرایی، چه دخترایی، تو کربلا چه نقشایی آفریدن. ای خدا جاودانه چه مادرایی اینا داشتن. به یاد رباب بیفت، چه دلی داشت این مادر. یا ابا عبدالله، ما الان باید کجا باشیم؟ درست جامون، جهتمون درسته؟ یا ابا عبدالله، الهی مرگ بگیره اونهایی که تو خانه کعبه رو رها کردی، اونا دور خانه کعبه میگشتن، که مرگ گرفتشون، خطشون رو مرگ بگیر. نگاه کردن به حسین و زینب، به علی اکبرش و ربابش، به عباسش و اون و جعفرش. حسین داره کجا میره؟ قیام کرده به سوی کربلا. من برنامه حج دارم، فردا باید برم عرفات. سر جای خودشون نبودن. الان دیگه زمان ترک حج، نه عرفات مهمه، عرفات، عرفات خیلی مهمه. حسین جان من باور نمی کنم تو رو دیدن رفتی، تو رو انتخاب نکردن. یا ابا عبدالله جوابمون رو بده، ما الان جامون درسته؟ آقا هر مجلسی صاحب عزا داره، یا صاحب از زمان الان شما کجایی؟ ما جامون درسته؟ ما انتخابمون درسته؟ ای امام زمان، ای امام زمان، ای صاحب زمان و زمانه، ما زمانمون درسته؟ مسلم و تنها گذاشتن تو کوفه، گفتن حالا صبر میکنیم حسین بیاد ببینیم چی میشه. الان زمان یاری مسلمه. توجیه کردم. کار به جایی رسید مسلم ابن عقیل تنها تو کوچه پس کوچه های کوفه، هیچ خانه ای نداشت وارد اون خانه بشه، آواره شد. حسین جان کوفه نیا، تمنا میکنم ازت. درای خونه رو بستن. حسین جان کوفه نیا. بعد یه مردی با زن و بچهش بیاد یه جایی، راه ندن. حالا مسلم تنهاست، یه جوری میگرده تو این کوچه ها. حسین نیا، به شهرم راهت نمیدم. نیا حسین میا بکن. یا عباد